خب عرشب که من یک یادآوری میکنم راجع به دفعه گذشته در تو کلمه که صحبت از آفرینش انسان بود و در مقدمه گفتیم که یکی از آخرین بیت‌های مقدمه این است که تو رو از دو گیتی برآوردند و چندین میانجی بپروردند، نخستین فکرت پسین از شما، تو من خیشتن را به بازی مدار، که گفتیم یه روایت دیگه از اینم هست، منتها روایتی که آقای خالقی نقل کرده اینه، یه توضیحی هم راجبش دادیم و بعد هم صحبت این شد که انسان چون خردمنده، چون تشخیص بد و خوب رو میده و صاحب فکرت هست، در نتیجه پاسخگوست در روز شمار. خب این فکر همه جا بیان شده، در فردوسی هم به این ترتیب بیان شده و پاسخگوی با خرد هم برای اینکه بد و خوب رو تشخیص بده باید آزاد باشه در تشخیص بد و خوب، و دیدیم که آزاد نیست، هم باید آزاد باشه هم نیست، و این مسئله این یکی از تناقض‌هایی است که در جهان‌بینی فردوسی و حتی بیش از او در خیام و در بسیاری از دیگران بهش برمی‌خوریم. مسئله جبر و اختیار به یه صورتی دیگه. صحبت ما بر سر مقدمه بود، برای اینکه من گفتم که جهانی که فردوسی در نظر داره جهانیه که زمان در مثل خون در تمام مویرک‌هاش دویده، و این صحبت هم شد که به طوری که انگار جهان زمان جسمانی شده است، پیکرمنده. باید برگشتیم به این که این فکر از همون مقدمه در فردوسی آمده و همون نخستین بیت ها میگه شنیدم زدانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین، نگه کن بدین گنبد تیزگرد، که درمان از روی است و روی از درد، نه گشت زمانه به فرسایدش، نه آن رنج و تیمار بگذایدش، نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. این همیان گفتم برای پر کردن شعر نیست، البته توجه داشته باشید برای اینکه زبان یک کمی قدیمی تره و علامت استمراره. از او دان فزونی و از او هم شمار، بدانیک نزدیک او نهار. حالا آنچه که فردوسی میگه شنیدم زدانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان آفرین، این راز جهان آفرین همون رازیه که در سراسر کتاب شاهنامه اندیشه شاعر در تکاپوه، برای اینکه این راز رو دریابه و میدونه که این راز رو نمیتونه دریابه. این راز از طرفی گردون گردندهیه که نه از گردش زمان فرسوده میشه و نه کم و کاست میپذیره، و نه تنها فرسوده نمیشه بلکه خودش زاینده زمان، زمان رو خلق میکنه، ایجاد میکنه، و همچنان که زمان به ایجاد میکنه سرنوشت آدم ها رو هم مقدر میکنه. بد و نیک و کم و بیش ما از اوست به گفته فردوسی. اون وقت در مقدمه فردوسی صحبت از آفرینش جهان میکنه، اما من اینقدر روی مقدمه تأکید میکنم و تقریبا تا آخر فصل در باب مقدمه صحبت میکنم برای اینکه چکیده و جوهر جهانبینی فردوسی در مقدمه آمده و از این بابت کمتر تا حالا بهش توجه شده. در آفرینش جهان به محض اینکه عناصر ترکیب پیدا میکنند، همینطور در آفرینش انسان هم درد و درمان از این گنبد تیزگرده، یعنی خوشی و بدبختی، نیکی و بدی از گنبد تیزگرده، و این ناسازگار با آفرینش جهان، طوری که مزدی اسنا میگه، اونطوری که یعنی آیین زردشت است، اونطوری که البته بعدا مفصل بهش میرسیم، اونطوری که در قرآن هست، فقط این سازگار با اونطوری که در اسطوره زرفان هست یا زرفان هست. سر الان وارد جزئیات میشم. اولین چیزی که آفریده میشه ترکیب عناصر، اون چهار عنصر معروف از یونانی‌ها به ما رسیده، و گوهر این عناصره که ترکیب میشه. اما برای چی ترکیب میشه؟ بلافاصله برای اینکه این گنبد تیزگرد ساخته بشه، یعنی عوامل زمان. یعنی به یک معنا زمان نخستین آفرینشه. حالا یک کمی دقیق‌تر خواهم گفت. اگر آفرینش انسان هم همونطور که قبلا این مسئله ترکیب عناصر رو و تشکیل گنبد تیزگرد رو گفتیم، در آفرینش انسان هم همونطور که توی این مقدمه الان من این چند بیت خوندم، اولین چیزی که آفریده میشه، یعنی شاعر بهش توجه میده، اینطوری بگم نگاه به این گنبد تیزگرد و توجه به زمانه. زمان هم در آفرینش جهان اولین عامله، هم در آفرینش انسان. برای اینکه میگه انسان آفریده شد، نخستین فطرت پسین شماره. بعد شاعر بلافاصله بعدش میگه تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند، نخستین فطرت پسین شما، تو مر خویشتن را به بازی مدار، شنیدم ز دانا دگرگون از این، چه دانیم راز جهان نافرین. بلافاصله این راز اولن، اما اون راز چیه؟ نگه کن بدین گنبد تیزگرد. یعنی بلافاصله انسان رو وقتی که آفریده میشه یا صحبت آفرینشش میشه، توجه میده به این گنبد تیزگرد، یعنی به زمان. همچنان که در آفرینش عالم نخستین چیزی که آفریده میشه گوهر عناصر چهارگانه است، برای اینکه این گنبد تیزگرد تشکیل بشه، ساخته بشه. در هر دو جا زمان نخستین آفرینش به این معنی، و میشه نتیجه گرفت که گرانیگاه و مرکز و محیط فضا یا عالم اندیشه فردوسی زمانه. حالا این که گفتیم مرکز و محیط و یا گرانیگاه اندیشه فردوسی زمان هم، این رو در ترتیب مقدمه هم میتونیم ببینیم چه شکلی؟ بند به بندش یا فصل به فصلش. اگر بشه این مثلا 10 بیت و 15 بیت رو هر کدوم رو یک فصل گفت، یا عنوان‌های مختلف هم همین رو نشون میده که چه شکلی مسئله زمان چه اعتباری داره. کتاب شروع میشه به نام خداوند جان و خرد، این مصرع اول بیت اوله. بعد از خدا بلافاصله ستایش خرده، یعنی چیزیست که بین انسان و خدا رابطه برقرار میکنه، وسیله تمیز نیکوبت رابطه آدم با عالم بالا. به این مناسبت بلافاصله بعد از خدا خرد میاد، انسان با خرد خدا رو میشناسه، و خرد برترین هدیه خداست به آدمی، چشم دل و چراغ راه دنیا و آخرت. به هر حال این وسیله ارتباط انسان با عالم بالا. بعد از اون، بعد از ستایش خرد، صحبت از آفرینش عالمه، پیدا شدن همون گنبد تیزگرد که گفتیم، و بعد آفرینش مردم آدمی. در آفرینش عالم خدا به طوری که اصطلاح فردوسی از ناچیز، چیز می آفرینه، هستی پدید میاد. اما این چیز چیه؟ مایه و اصل عنصرهای چهارگانه است، همین که گفتیم الان. عنصرهای چهارگانه هم که همه می دونیم آتش و باد و آب و خاک. عرض شود که نخستین چیزی که آفریده میشه مایه و اصل عنصرهای چهارگانه است، و اینا تا در هم آمیختن و به قول فردوسی کار پیوسته شد، از این که سازمان پیدا کردن، سازمان بلافاصله پدید آمد این گنبد تیزگرد. باز یعنی 12 برج و 7 آسمان به جنبش در اومد و چرخ به گردش افتاد و زمان این جهانی که ما درش هستیم ایجاد شد. من اولین آفرینش بعد از اون گوهرهای چهارگانه، و هدف از آفرینش به یک معنا، البته هدف توی گیومه، از آفرینش گوهرهای چهارگانه است، اون عناصر چهارگانه است که تازه خودشون برای تشکیل و شکل گرفتن و صورت بستن جهان زمانمند پیدا شدن، به وجود آمدن. اما گفتار دیگر بعد از عالم در آفرینش مردمه، آدمی. مردم هم میدونید لغت فرده نه جمع، بلکه ریختش یه جوریه که آدم گول میزنه. در اینجا هم همونطور که دیدیم تا جایگاه آدم در بین آفریدگان دانسته میشه که نخستین فطرت و حسین شماره، مسئله راز گنبد تیزگرد پیش میاد، باز مسئله زمان در رابطه با آدمی. بعد از گفتار در آفرینش عالم و بعد گفتار در آفرینش آدم، گفتار در آفرینش آفتاب و ماه که باز هم این جالبه، به دلیل اینکه که چگونه اینا میگردن، چگونه شب و روز پیدا میشه، یعنی باز صحبت نشانه های جسمانی یا فلکی زمانه. روشنترین و بزرگترین نشانه هایی که به چشم دیده میشه. این رو برای یادآوری میگم که بعد از اونها هست که مقدمه با این گفتارها ادامه پیدا میکنه. در داستان دوست مهربان این عنوانهای دیگه است که ربطی الان به کار ما نداره، در ستایش امیرک منصوره، در ستایش پیغمبره. این مقدمه البته از خیلی جاست جالب توجه، صحبت از دوستاش و ستایش از دوستاش پیش از ستایش از پیغمبر، بعد گفتار در ستایش پیغمبره، بعد گفتار در فراهم آوردن شاهنامه است، و بعدش صحبت از ابو منصور دقیقی، شاعر دیگری که فردوسی هزار بیتش رو تا اونجایی که او سروده بود گرفت و در شاهنامه وارد کرد. باز صحبت از دوست مهربان دیگری است، و سپس صحبت از ستایش سلطان محموده. یعنی مقدمه شاهنامه تمام میشه با ستایش از سلطان محمود، و این به کلی متفاوت با مقدمه هایی که در کتاب های شعر یا نثر گذشته کلاسیک بوده. معمولا از ستایش خدا شروع میشد، پیغمبر و پادشاه وقت. این همه این ترتیبا در اینجا به هم خورده است، یگانه است این نحوه مقدمه. پس اول آفرینش چهار گوهر، آفرینش عالمه، آفرینش آدمه، تا رسیدیم به ستایش سلطان محمود. این حالا صحبت بر سر ترتیب مقدمه اینطوری هستش که جهانبینی فردوسی رو در این مقدمه میشه دید. اول آفرینش عالم، آفرینش عالم در حقیقت برای پیدایش زمانه، بعد آفرینش آدم، باز در آفرینش آدم هم پیش از هر چیزی دیگه مسئله زمان رو بهش توجه میده، و رازی که در آفرینش هست برای اینکه آفرینش جهان معلوم نیست، هم به اراده پروردگاره و هم بدیها از گردش جهان میاد که برای فردوسی قابل تصور نیست. به هر حال میشه به این نتیجه رسید که یعنی تصور پیش میاد که انگار جهان بدون زمان در تصور شاعر اصلا نمیاد، در تصورش نمیگنجه، و یه شتابی داره که هرچی زودتر وجود زمان رو هم در ذات جهان و هم در ذات آدمیزاد و هر چیز دیگری ببینه. بعد هم که به کتاب توجه میکنیم میبینیم که تصور زمان سرنوشت توامن این دوتا با هم دیگه تار و پود ساختار هر دوتا دنیا رو درست میکنه، این دنیا و اون دنیا، مینو و یا گیتی رو، اجتماع رو، افراد رو، در روند داستانهای کتاب ملاتش زمانه. منتها توجه داشته باشید که این زمان توی بحث اول منم، فصل اول راجع به زمان صحبت کردیم، این آخرش اشاره کردم من، و این زمان زمان مقدره، زمانیه که کیفیت یکسان داره، تحول پذیر نیست، زمانیه که اگر یادتون باشه گفتیم که هم در اسطوره میاد و هم در حماسه، اما زمان تاریخی به معنی تاریخ کلاسیک نیست، و بیش از اون زمانی نیست که در رمان میاد. برای اینکه زمانی که در رمان میاد زمانیه که همپای تحول اجتماعی و تحول آدم ها، خصلت زمان، کرکترش عوض میشه. همونطوری که در مثالایی که زدیم در زمان شعر غنایی هم زمان زمان دیگری است، زمان متغیر داره. اگر معشوق باشه امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس. سعدی اگر یادم نرفته باشه چند تا مثل زدم، یا عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس که زمان زود گذره در اینجا، یا میان ما و شما عهد در ازل رفته است هزار سال برایت همان نخستینی. به قول قدیمی ها زمان میشه زمان، اصطلاح قدیمی هاست، نفسانی، یعنی اون چیزی که در روح در عالم در روان میگذره. اون وقت بلندی و کوتاهی یا نمیدونم کیفیتش رو چیزی معین میکنه که در روح آدمی میگذره. به هر حال این زمانی که ما الان داریم صحبت میکنیم زمان مقدره و کیفیت یکسان داره، تحول پذیر نیست، در همه چیز روانه و همه چیز رو به آخر میرسونه. من اینجا فقط یادآوری کردم، به خلاف تصور از زمان در رمان کلاسیک، توجهم به ادب اروپا بوده، از دون کیشوت تا پروست. تو کافکا البته به کلی قضیه عوض میشه، درسته، برای حالا وارد اون بحث نمیشیم. در رمان کلاسیک هم زمان همپای انسان عوض میشه، و البته این حرف لوکاشی که میگه که زمان همپای تحول آدمی در رمان تحول پیدا میکنه، و چون زمان در ذات تحول راه پیدا میکنه ناچار رمان‌های بزرگ با مرگ تمام میشه. یعنی تحول یک امر زمانی میشه. اصلا خود ایده تحول یعنی در زمان از مرحله‌ای به مرحله دیگر رفتن در اجتماع. این وقتی که این ایده یا این استنباط وقتی که وارد رمان و شناخت و چگونگی کاراکترها و شخصیتها وارد بشه، یعنی آدم ها زمان پذیر میشن. این در مقابل حماسه است که زمان از اول تا آخر یک خاصیت داره، یک خصوصیت داره، یعنی رستم و آدم ها هم تحول پذیر نیستن. به یک معنا رستم از بچگی پهلوانه تا 600 سالگی، در بچگی فیل میکشه تا 600 سالگی. کاراکترها در حماسه تفاوت دارن، ولی هر کدوم در جای خودشون. کیکاووس از اول تا آخر آدم سبکسری، سودابه از اول تا آخر توطئه‌گر، فرنگیس از اول تا آخر یک کاراکتر داره، سیاوش از اول 14 سالگی تا وقتی که کشته میشه یک کاراکتر. و حالا که کاراکتر شخصیت ها در رمان دگرگون میشه، میرسن به آخر دیگه، در زمان خودشون در زمان جا میگیرن و زمان خودشون رو به سر میگذارن. من فکر میکنم که حرفش درسته، و اون میگه که زمان به قدری در ذات هم تحول اجتماعی و هم انسانی که انسان رمان جدید، یعنی از دون کیشوت به بعد، خب همیشه رمان بوده، یا قصه بوده، رمان بوده، رمانه بوده، از قرون وسطی رمان بوده، اما از دون کیشوت به بعد امر غیر اجتماعی یا بگیم ماورای طبیعی از رمان خارج میشه. به این معنی بگیم، یعنی عالم بالا دیگه در رمان دخالت ندارن، رمان خصلت اجتماعی پیدا میکنه. و خب این یک دوره جدیدیه که لوکاش این رو مربوط به بورژوازی میدونه و میگه حماسه بورژواز اساسا. این حرفا مال تئوری رمانه که با تاریخ و آگاهی طبقاتی دو تا بزرگترین اثرشه، به اضافه یک اثری به اسم که شناخته شده نیست، به اسم روح و فرم. روح و فرم مال دوره کانتیشه، خیلی هم کتاب سختیه، آدمی در حد من به زحمت میتونه بخونه و این سواد قلابی من دوره کانتیشه، و ولی کتاب خیلی جذابیه. و اون وقت تئوری رمان مال دوره هگلیشه، و تاریخ و آگاهی طبقاتی مال دوره مارکسیستیشه، و اینا همه مال لوکاش جوانه. بعدها که به شوروی میره و بعدم که برمیگرده دوره پیریش، من نمیشناسم دوره پیریشه، ولی میگن دوره درخشانش نیست. لوکاش البته در موردش میگن گالیله جدیده، در روسیه که بود دوبار خودشو انکار کرد. خب این میشه گفتش که احتمالاً به ملاحظات سیاسی بوده یا از ترس مرگ، برای اینکه خیلی از اینا رو کشتن دیگه. ولی بعد هم که بیرون اومد در مجارستان دیگه لوکاش جوان نبود، با عقاید قبلی خودش موافق نبود. توماس مان میگه، البته این حرف مال آخره سالای 20ه اگر اشتباه نکنم، میگه در بین در انتلیکتولای اروپا هیچ کتابی به عنوان این دوتا اثر لوکاش اثر نکرده، مؤثر نبوده. یکی تئوری رمانه و یکی تاریخ و آگاهی طبقاتی، که اونم کتاب، هر دوتا کتاب های کوچیکه. در صورت حالا حرف من الان اشاره کردم، حرف لوکاش در مورد اینه، در مورد رمان اینه که میگه زمان به طوری شخصیت ها رو میسازه که در شخصیت ها با آخر خودش میرسه، در مورد هر شخصیتی. و خود لوکاش هم تا وقتی صحبت رمان رو میکنه تا توماس مان جلوتر دیگه نمیکنه، برای او خب اینجاش آدم میتونه که اصلا قبولش نداشته باشه، برای او کافکا دیگه رمان نیست، و حالا که کافکا رو میشناخته، ولی به هر حال خب اونجاشو میشه اصلا قبول نکنه دیگه، کسی که به لوکاش ترس پردگی نداره اونجا نفهمیده اصلا. یعنی فرماسیونش یه چیزی بوده که تا اونجا میتونسته جلو بیاد. به هر حال این توجه خواهش میکنم داشته باشید که این یک زمانیه که زمان میتیک، زمان اسطوره‌ایه و زمان حماسیه که ازش صحبت میکنیم، مطلقا با زمان در ادب و حتی در ادب غنایی ما متفاوت، با زمانی که در حافظ میبینیم و سعدی، یا بیش از همه زمانی که در پروست میبینیم متفاوت. خب در اوستا سرنوشت جهان و حتی سرنوشت اهورمزدا اکثرا هم ناگفته بسته است به خیشکاری انسان، ولی گفته و ناگفته سرنوشت خدا و سرنوشت جهان بستگی داره به خیشکاری آدمیزاد، به اینکه فروهرها به انتخاب خودشون از آسمون بیان، از کنار اهورمزدا بیان، گیتیانه بشن اگه بشه گفت، یعنی صاحب جسم و جان بشن و با اهورمزدا همدست باشن در نبرد با اهریمن. خیشکاری آدمیزاد که جهان رو به فرجام نیکش میرسونه و خدا رو به سرنوشت مطلوبش میرسونه، پندار و حالا اگه بخوایم این شعار زردشتی ها رو بگیریم و خلاصه بکنیم، پندار و گفتار و کردار نیکه آدمیزاد تو این دنیا اینه که اهریمن رو شکست میده و زمان 9 یا 12 هزار ساله رو به رستاخیز میرسونه، که چون راجع به این قبلا مفصل صحبت کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. و به خصوص در تصور زروانی یا زروانی از هستی که اهورمزدا هم خودش گرفتار زمانه، خدا هم گرفتار زمانه، در این تصور انسان و خدا نیازمند هم دیگه هستن تا این زمان گیتیانه رو، این زمان کرانمند رو به فرجام رستگارش برسونه. حالا مسئله که پیش میاد اینه که در اندیشه فردوسی مسلمان قرن 4 هجری خدای نیست، در نتیجه جهان هم باید یه چیز دیگری باشه، و ممکنه که ناخودآگاه از راه سنت تمام این تصورات بهش رسیده باشه، اما او خودش رو مسلمان مؤمنی میدونه دیگه، خدای او خدای قرآنه، خداوند تواناست، دانای مطلقه و بی‌نیاز مطلق، به انسان احتیاج نداره. البته حالا به این برمیگردیم، راجع به قرآن یه دفعه چون صحبت کردیم من الان تکرار نمی‌کنم. اینجا یه گفتگوی داریم که تصور از خدای قرآن چی است. یک اشاره هم کردم که اگر صحبت در سر اینه که آیا در دوره تاریخی شاهنامه هم زمان زمان مقدر یا نه، اولا خود سرنوشت اجتماع یه سرنوشت مقدره، توی شاهنامه که نگاه بکنیم ساسانیان باید به آخر برسن و این رو یعنی از پیش تقدیر این تقدیرش معلومه. بعد در نامه رستم فرخزاد هم این مفصل آمده، یعنی اول و آخر شاهنامه این گفته میشه. تاریخ اجتماع تاریخ مقدر، اینطوری بگیم، ازشی در خطبه پادشاهیش میگه و در یک دو جای دیگه شاهنامه هم هست، ولی روشن‌تر از همه جا در نامه رستم فرخزاد به برادرش. ها اینجاست، از نامه رستم فرخزاد که این فرمانده سپاه ستاره شمر بود و بسیار خوش، به گفته فردوسی به برادرش نامه می نویسه در باره جنگ با تازیان با عرب ها، میگه ز بهرام و زهره است ما را گزند، از آسمون میاد. نشاید گذشتن ز چرخ بلند، همان تیر و کیوان برابر شده است. ستاره نحسه، تاله نحسه، دو تا ستاره که برابر شده. عطارد به برج دو پیکر شده است. این حالا مطابق نجوم قدیمی لابد نحسترین تاله. همه بودنی ها ببینم همی، وزان خاموشی برگزینم همی. البته اون وقت اینجا تناقض پیدا میشه، حالا این ربطی به من کنسپت از زمان نداره، که اون وقت در جواب نامه میاد سر نامه گفت از جهاندار پاک، بباید که باشیم با بیم و باک. این نامه به سعد وقاصه، و اون وقت اینجا کدوی از برپار گردان سپر، همه پادشاهیش داد است و مهر. خداوندی که همه پادشاهیش داد و مهره، سپر رو گردان سپری رو می آفرینه که همه نیک و بد از اوست، بدی ها و بدبختی ها هم از اوست، از بین رفتن سلسله ها هم از اوست. برحال تاریخ ساسانی تاریخ مقدره اولا، و اون وقت شخصیت ها هم مثلا در نظر بگید بزرگمهر از اول تحولی پیدا نمی کنه، از بچگی خردمنده، و چون خردمنده او رو می برن به دربار پادشاه به عنوان نمونه. بهرام گور از پادشاهیه که اهل شادی و بزم و رزم از اول تا آخر، گزگرد بدهکار از اول بدهکاره و پادشاه بدیست و از این قبیل. انوشیروان از اول عادله، اینجور نیستش که راه رسم پادشاه رو یاد بگیره و از پادشاه خوبی از آفتر بیاد یا بدی از آفتر بیاد. این که گمان میکنم اساسا این نحوه دید مال دوره جدید دیگه، واقعا مال از پیدایش بورژوازی به بعده، که همه دنیا در حال تحول، جهان در حال تحول، زمان هم در حال تحول. حالا من راجع به قرآن چون یه دفعه صحبت کردیم دیگه صحبتی نمی کنم، اینجا یه گفتگوی خیلی کوتاهی از یه دوتا پاراگراف که جهانی که قرآن تصویر میکنه، که این جهان فردوسی هست در ذهن، برای اینکه مسلمونه. فقط اینجا چون صحبت این دنیا رو داریم میکنیم، استنباط از دنیا توی قرآن در چند کلمه اینجا آمده، و این رو من یادآوری کردم که گیتی اوستا و دنیای قرآن از یک جهت به هم شبیهند، دوتا گذرا هستند، هر دوتا دارای عمری هستند، هر دوتا گذرا هستند، هر دوتا عمر معینی دارند، نتیجه هر دو یک روز تمام میشن، از این بابت به هم شبیهند. اگر بخوایم مقایسه بکنیم در گیتی، در استنباط مزده اثنائی یا اوستایی، گردش سپهر و ستاره سرنوشت آدم رو معین میکنه، چند که علی رغم یه چنین تقدیر پیش ساختهی میبینیم که حتی این، البته در حقیقت یه پرانتزی که با میکنم، حتی میبینیم در نومیدی آدمی مثل رستم و فرخزاد که همه چیز داره فرو میریزه، تمام یک امپراتوری داره فرو میریزه، با وجود این تقدیر پیشین یا مقدر کوشش میکنه که سرنوشتش رو بسازه. کوشش میکنه ولی نمیشه، آدمیزاد از کوشش باز نمیره، منظور اینه. اون وقت در قرآن هم تقدیر یا به قول حافظ قسمت ازلی بی حضور ما کردند، تقدیر مسلمه دیگه. با این وصف مؤمن جستجوی صراط مستقیم رو از دست نمیده. در هر دو جا علی رغم یک چنین تقدیری دست آروم نمیگیره. حالا اینجا دیگه ادبیات باستن، در گردش روزگار ما سایه روشنی از نیک و بدی، با سرگردانی و حیرتی فزاینده و نومیدی و امیدی پیوسته. حالا که از اینجا رد میشیم برای اینکه این رشته سر دراز دارن. یعنی حتی در قرآن هم بساله در مورد قرآن تصورات گوناگونی هست. بعضی هم میگن که تحت تاثیر بعضی از فکرهای زردشتی و زربانی هست، یعنی آخرای ساسانی به خصوص عقاید زربانی فوق‌العاده نفوذ داشته در متن‌ها و در عقاید زردشتی، بدون این که بدونن البته. یعنی عقاید کفرآمیزی بوده که راه بگیر مینوخیرد که متن زردشتی پر از فکرهای زربانی و کتاب های دیگه هست. یکی اونه، ولی که ظاهراً عرب ها خیلی بیش از اونی که توی تاریخ ها اومده تماس داشتن با ایرانی ها، منتها از راه عرب های جنوب بین النهرین. خانواده منذر که با ایرانی ها خیلی نزدیک بوده، مثلا بهرامپور پیش اونا بوده، دوره ولیعهدش اساسا اونا تربیتش میکردن و خیلی نزدیک بودن. دو تا پادشاهی یا عربی بوده که یکی تحت نفوذ امپراتوری روم بوده، یکی دیگه تحت نفوذ امپراتوری ایران بوده، و این که تحت نفوذ امپراتوری ایران بوده در جنوب شرقی در منطقه بصره و تا بحرین و اینا، که ظاهراً از این راه را هم از راه رفت را آمدهای فرهنگی و تجاری و از اواسط دوره ساسانیان نه فقط آخراش ارتباط داشتن. اولین هجومی هم که اعراب به ایران میارن و شکست میخورن مال اواسط دوره ساسانیان، مال دوره شاپور و لکتاف لگشت شاپور دفنان. به هر حال صحبت از اسلام فردوسی داریم میکنیم، ناچار مجبوریم که به هر دو آیین توجه بکنیم. یعنی صحبت از اعتقاد فردوسی میکنیم به مناسبت تصوری که باز توجه داشته باشیم از جهان وجود داره. در هر دو تا آیین، هم در مرضی اسلام و هم در اسلام، که در هر دو اینا اولا آدمیزاد اشرف مخلوقات برترین آفریده است، و در هر دو تا اینا سرگذشتشون در این دنیا اینطوری بگیم بستگی داره به سرنوشتشون که از عالم بالا مقدر شده، یکی به گردش زمان بیکران و در دیگری به لوح محفوظ یا ام الکتاب در قرآن، که تقدیر آدم ها تا روز قیامت تو این لوح محفوظ آمد. در هر دوتا آیین انسان دستیار خداست بر زمین، پاسخگوی نیک و بده در برابر خدا. در هر دوتا آیین به هر حال انسان دستیار خداست و پاسخگوی نیک و بده، و در هر دوتا آیین باز انسان اسیر جبره. در هر دو سرنوشت دیگه کار میکنه. در هر دوتا اینطوری بگیم، حالا اگه بخوایم صاف پوسکنده بگیم، در هر دوتا تناقضه و امروز هم تناقضه. برای اینکه یک کسی که مثلا در کنگو به دنیا میاد و یکم در ایران و یکم در اسکاندیناوی سرنوشتشون ساخته شده، دست کسی نیست. یارو پیش از اینکه بیاد سرنوشتش معین، اگر درست در نظر بگیریم، بیشتر از اونی که ما خودمون سرنوشتمون رو میسازیم یک چیز دیگه ما رو میسازه. باید بگیم تصادف و قضیه عوض نمیشه دیگه. یعنی این تناقضی که پیدا میشه که اون وقت به تعبیر به سرنوشت میکردن مثلا از شرق میاد یا چیز، انسان خب هر جایی که به دنیا بیاد عملا سرنوشته شده بدون اینکه خودش دخالت داشته باشه. به قول حافظ بی حضور او سرنوشتی ساخته شد. عرضم به خدمت شما که برگردیم به مسئله فردوسی. این یکی از سرچشمه های حیرت اوست، حیرتی که ما در سراسر کتاب میبینیم. حالا این جهانی که آفریده شده، آدمیزادی که درش هست، آدمیزادی که پاسخگوی نیکو بده و در نیکو بدش دخیل نیست، آزادی نداره، سرنوشتش از جای دیگه میاد. برای یک مسلمان خردگرای، حالا این خردگرایم دیگه مرسوم شده، به هر حال برای یک مسلمانی که با عقل سر و کار داره، اهل خرده، درد و رنج و شوربختی آدمیزاد همه چیز از خوب و بد جز از خدا و بدون خواست خدا نمیاد. به این ترتیب اگر از جانب خدا میاد، پذیرش رنجی که خدای مهربان بر آدمی روا میکنه، رحمان و رحیم، فهمیدنی نیست. چگونه اون خدای رحمان و رحیمی این رنج رو بر آدمی روا کنه و اگر نیست، اگر از خدا نیست، پس از کی؟ چپ و راست هر سو بتابم همین، سر و پای گیتی نیامم هرگون. تو داستان سیاوشه یکی بد کند نیک خیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش، یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. این توی داستان سیاوش، یعنی سیاوش نمیگه، شاعر میگه. چون میدونید که فردوسی رنگ در ادب ما رسم بوده زیاد، توی اروپا شاید کمتر، دورهای جدید تو اروپا رسم نیست، قبلا بوده. شاعر خودش یا نویسنده یا گوینده وارد قضیه میشه، نصیحت چون میکنه، نظرشو میگه، میره کنار. حالا تو دورهای جدید برشت اینطوری نیست دیگه، میاد و برگشته به قدیم، به یه معلوم میاد صحبتشو میکنه. در زم تو قدیم همسرایان این کارو میکردن، مثلا در ادبی اونا، در ایران شاعر این کارو میکرده، وارد صحنه میشده. خب اینم که گفتیم که به طوری زمان در مکان راه پیدا کرده، در جهان راه پیدا کرده، که به نظر میاد که اصلا جهان زمانیه که صاحب تن شده، جسمانی شده و پیکرپذیر. به همین مناسبت هم آمد و رفت ما و خورشید و ستاره، سپهر گردنده، چرخ، همه اینا نماد و نشاندهنده گردش زمانن. و در زن اشاره به گیتی، به جهان، چون در حقیقت در بسیاری از موارد زمان و جهان یکی هستند. توی اندیشه فردوسی زمان و مکان یکی هستند. وقتی که اینطور باشه، ما که زاده جهان هستیم، مرگ در نهاد ما هم هست، زمان در نهاد ما هست. وقتی زمان در نهاد ما باشه، مرگ هم ناچار پایانش. در هر چیز که زمان رخنه پیدا بکنه، یعنی پایان پذیره. فردوسی میگه که جز مرگ را کس به مادر نداد، به مادر همه مرگ را آزاده ایم، یاد این بیت افتادم، همه بنده ایم، مرگ چه آزاده ایم، که البته تناقض فوق العاده زیباییه. به مادر همه مرگ را آزاده ایم، همه بنده ایم، مرگ چه آزاده ایم. و آزادگی در یک دایره بزرگ بندگی. خب حالا اجازه بدید یه دو سه بیت از شاهنامه بخونم، حالمون جا بیاد. در همین زمینه میگه: چه گفتن سخنگوی مرد دلیر، چه از گردش روز برگشت سیر، که باری ندادی مرا مادرم، نگشتی سپهر بلند از سرم، به پرگار تنگ و میان دو گوی، چه گویم جز از خاموشی نیست روی. شب و روز رو جمع میکنم که تعبیر میکنه به دوگوی و پرگار تنگی که ما رو در هم فشرده. زمانه زمانیست، چون بنگریم زمان هر کسی زمانه اوست. زمانه زمانیست چون بنگریم، ندارد کسی آلت داوری. اگر چرخ گردان کشد زین تو، سرانجام خاک است بالین تو. دلت را به تیما چندین مبند، بسی من مشو بر سفهر بلند، که با پیل و با شیر بازی کند، چنندان که از بی نیازی کند. تو بی جان شوی، او بماند دراز، دراز است گفته چندین مبند. آدمیزاد، یعنی با این فکر فردوسی، یا مثل این که میان دوتا گوی با پرگار تنگ، یعنی در یه دایره تنگ میان دو گوی افتیر کرده، یا انگار بین دوتا سنگ آسیا به زمین آسمونه، این میگرده و خورد خوش رشم. در کشتن بی موجب ایرج، که خب بی گناه هم هست، فردوسی میگه: جهانا بپروردیش در کنار، وزان پس ندادی به جان زینهار. نهانی ندانم تو را دوستیست، بر این آشکارت بباید گریست. اون وقت در سراسر شاهنامه این سوالی هست که بهش برمیخوریم، که این گرگاشتی جهان، این جهان دشمن خوب، یه دست نیش و یه دست نوش، چرا و از کجاست؟ چرا ایرج و سهراب و سیاوش و فرود جوان مرگن؟ اگه یادتون باشه یه جوان دفعه پیش صحبت بود، یا دفعه پیش، که شاهنامه حماسه شکسته، این بازی نمونه های دیگه ایه، اینا همه جوان مرگن، ایرج و سهراب و سیاوش و فرود، از
جوان مرگای شاهنامه هست. رستم و اسفندیار هم که کامروا هستند آخر سر ناکامند، هر دو ناکامند. رمز و راز این بیداد که مثلا بر یزدگرد میره، این رو چطور میشه باز کرد؟ این گره در کجاست و این رو چجوری میشه باز کرد؟ چون این چیزیست که تا آخر فکر شاعر رو به خودش مشغول میداره، یعنی فکر کتابه، یکی از فکرهای اصلیه که راز این چیه، چرا اینطوریه و اگر این راز گشودنی باشه چجوری میشه این راز رو باز کرد؟ آیا گشایشی داره این راز؟ این بیدادی که از جانب خدای عادلیه چیه؟ اگر عادله این بیداد چیه؟ اگر نیست چه نیروی برتر از خداست که او این رنج رو؟ حالا اگر به دوره گذشته و اسطوره برگردیم، اهورمزدا خودش زایده زمانه، هم زایده زمان است هم برای پیروزی بر بدی بر اهریمن ناگزیر نیازمند زمانه. جایی که زاده زمانه و برای پیروزی نیازمند به زمانه، میتونه چیزی باشه بیگانه از زمان. اینکه زمان بنیاد و گوهر وجودشه، ذاتشه، میتونه اگه بشه این اصطلاح رو به کار برد نازمان باشه. اما میترسیم خدا خودش گرفتار زمانه و فقط هم بر یک دوره از زمان، بر یک مهلتی، بر زمان کرانمند فرمان رواست و برای اینکه در این زمان پیروز بشه ناچار آدمیزاد آفریده که کمکش باشه، که مانند خدا در زمان آفریده شدی ناگزیر در زمان به سر میبریم و چون در زمان به سر میبریم ناگزیر رهسپار زمان خودمون هستیم. حالا منم تصورم این هستش که حالا فردوسی خب یک مقدار در حقیقت تا حد خیلی زیادی وارث و بازگو کننده یا نمایش دهنده فرهنگ و تمدن دوره ساسانیه و دوره ساسانی دوره هستش که به خصوص به واسطه این دوره به بعد که عقاید گرگانی رخنه کرده در آیین مزدیسنا، هرچند که موبدان مخالف هستند باش، ولی بسیاری از این عقاید توی کتاب های زردشتی بوده و بنوان در عقاید زردشتی عقاید مزدیسنایی پذیرفته شده بوده و شاهنامه هم گمان میکنم که سرشار از فکر دورانی و به همین مناسبت هم کسایی که مطالعهش کردن، خصوص غربی ها که با جبر و تقدیر خیلی موافق نیستن، مخصوصا مال قرن 19 و اوایل قرن 20 که دوره فکر پوزیتیویسم غلبه داشته و فکر میکردن که انسان همه مشکلات رو میتونه حل کنه، خبرشناسای غربی بعضیشون بعد تا اون بزرگاشون همه فردوسی رو به عنوان یک شاعر جبری میدیدن و نوعی فاتالیسم شرقی رو به حد اعلا در فردوسی میدیدن که آدمیزاد رو از کوشش و تلاش برای دیگرگون کردن زندگی باز میداره و از این حرفا پشت سرش بود، که البته اینطوری نیست. اما عقاید زرگانی توی شاهنامه خیلی زیاده، راه پیدا کرده از اول تا آخرش هست، منتها شاهنامه چون حماسه هست اون وقت خب این گفتگو رو خیلی زیاد کردیم توی اون بخش شاهنامه و تاریخ. آدم های پسیفی نیستن، آدم های نیستن که به سرنوشت خودشون رضا داده باشن. کار حماسه اینه که سرنوشت خودش رو علی‌رغم تقدیر بسازه و سرنوشت رو تبدیل کنه اونطوری که اون وقت گفتیم به سرگذشت، یعنی اراده خودش رو اعمال بکنه. وقتی که اراده از هیچ طریقی اعمال نمیشه، آخرین راهی که میمونه به هم زدن چرخه، یعنی به هم زدن زمان، یعنی مرگ، پذیرفتن مرگ. اون وقت پهلوان های شاهنامه وقتی که مرگ رو بپذیرن، چرخ چنبر میشه، چرخ سپهر چنبر میشه، یعنی میزنن از این دایره بیرون. اون وقت ارادش می رویمان که نمونه برجستش مثلا گستمه در لباه اسفندیار، وقتی که مرگ رو میپذیره دیگه ارادش رو میتونه اعمال بود. وقتی که مرگ رو پذیرفتی در شاهنامه جبر داغ میشه. اتفاقا من اینو تو مقدمه رستم و اسفندیار گفتم که مرگ همیشه شکار میکنه آدمو، وقتی خودش انتخاب کرد ارادش اعمال میشه.
اینو البته خیلی بارها من تکرار، این شاید تناقض تو فکر منه و اشکال منه. من فکر کنم که فکر بزرگ اصلا بدون تناقض نیست و زندگی هم یه تناقض دائمیه و زندگی کردن یه تلاش و حالا ندانسته و دانسته خوب و بد یا یه تقلای روزانه است و لحظه به لحظه است برای رفع تناقض. یعنی هر لحظه ای که ما زندگی میکنیم یعنی یه لحظه رو میکشیم. در نتیجه اصلا زنده بودن یعنی در تناقض به سر بردن و تناقض رو دفسته کردن به قول فرنگی ها، از فن تناقض در گذشتن. و این تو فکرم هست و اینم من زیادی گفتم، حالا بازم بی خودی دارم تکرار میکنم، ولی اصطلاحی که فرنگی ها برای تفکر دارن، در فکر دارن، رفلکسیون یکی از اصطلاحاته، بسیار اصطلاح خوبیه. فکر خودش رو منعکس میکنه و خودش از خودش زاده میشه و در نتیجه ضد خودش رو دائم میسازه، برای اینکه همیشه اون چیزی که منعکس میکنه اینن اون چیزی نیست که داده. یعنی یک انعکاس مکانیک نیست اونطوری که آدم در آینه مثلا یه صورتی رو میبینه، بلکه این صورت دگرگون میشه اون میبینه، چون آینه دائم در حال تغییره.